أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله وسيما بقية الله والنعل الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الهی هب لی کمال انقطاع الیک و انل ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور و تصل الى معدن العظمه و تصیر ارواحنا معلقه بعز قدسک محمد و اهل بیته صلواتک علیه و علیهم اجمعین. در خصوص میخواد ببینیم چون بحث تتمه داره تر بکنیم این نظر وجود یا وجه
اطلاقی باشه از مفهوم در تنبیه دوم در فرض دوم از تنبیه دوم میزیدن اطلاق باشه تو یه استفاده میکنن از مفهوم بعد اون دو تا اطلاق رو دارن یه جایی میزنن.
اجازه بدید ایشون مختارش وجه دومه، یعنی تعبیرش اینه که وجه دوم وجه وجیهه. حالا ما اشکال چند تا اشکال بر اون وجه داریم عرض بکنیم، بعد ببینیم که پرویش جنوالی هم تو این ارزیابی و نقدی که میکنیم آیا مطرح میشه یا چه جایگاهی پیدا میکنه. بله خود ایشون هم در واقع همین ایراد رو گرفته بود که با پاک کردن صورت مسئله مشکل حل میشه. مثلا مفهوم رو تغییر بزنیم، مگه مفهوم یک جمله است؟ یه همچین اشکالیشون هم گرفته. ولی گذر این اشکالاتی که به ذهن میرسه رو عرض بکنیم. بر پرویش جنوالی هم کاملا متین و قابل تعامله. از صحبت که ایشون خوب ملاحظه فرمودید که چهار وجه رو مطرح کردن. از صحبت که از بین چهار وجهی که مطرح کردن وجه دوم روشون میگن که ما ترجیح میدیم. از صحبت که چهار وجهی که طرح کردن یکی بود که مفهوم هر یک رو با منطق دیگری تغییر بزنیم. وجه دوم این که منطوق هر یکی و منطوق دیگری تغییر بزنیم. معنیش این میشه که به هر حال ما کاری به مفهوم نداشته باشیم، اصلا قائل به مفهوم نباشیم، هر یکی رو با دیگری خود منطوق ها رو با هم تغییر بزنیم. بچه سوم این است که اطلاق شرط رو در هر یک از اونها به همزمان و فی عرض غیره به اصطلاح تغییر کنیم، اطلاق هر دو قید رو، هر دو شرط رو. چهارمی بچه همین بود که اصلا بگیم این دوتا عنوانی که به عنوان شرط آمده، خفاء اذان و خفاء جدران، اینا شرط واقعی نیستن، اینا دو عنوان مشیرن به شرط واقعی. شرط واقعی یه چیز مشترک بین این دوتاست. در حقیقت شرط یه قدر مشترکیست که بین این دو عنوان میشه فرض کرد. حسرت که بعد از تبیین اینها ایشون میگه که به نظر میاد که عرف با وجه دوم بیشتر همراهه. وجه دوم چی بود؟ وجه دوم این بود که منطوق هر یک از دو جمله رو با منطوق دیگری قید بزنیم، تقیید کنیم، بگیم در واقع اذا خفی الجدران ملاک، ولیکن مقید به در واقع خفای اثرات که اذان هم هست. یعنی اگر خفای اذان اتفاق نیفته، خفای جدران کافی نیست و برعکس. اصلاً که ایشون میگه که به نظر میاد که وجه دوم که این بود با عرف و فهم عرفی و احیانا ارتکاز و عقلایی سازگارتره، علاوه بر این که عقلم همینو تایید میکنه چون مدعیست. ظاهراً به عرف اگر این دو جمله رو بگیم، این دو جمله در اختیار عرف قرار بدیم، عرف هم علال قاعده میاد میگه که خب بله دیگه، میگه اذا خفیت الجدران تقصر، بعد یه جای دیگه هم بار دیگه هم گفتی که اذا خفیت اذان تقصر، یعنی اذا خفیت الجدران و این آری، ولی به اصطلاح خفای اذان هم بعد اتفاق بیفته ها، کافی نیست، مقید به آن است. عکسش هم همینطور، اینو عرف بسکه میفهمه. در واقع یکی علته، علت واحده. بعد میگه که اینو عقلن هم میشه دنبال کرد، عقلم همینو میگه، عقلم میگه نمیشه دوتا علت وجود داشته باشه، باید یه علت داشته باشیم و علل متعدده بر معلول واحد نمیتونن وارد شن. مگه میشود که یه معلول دو علت داشته باشه؟ توارد علل ممنوعه، محاله. چرا؟ بر این که بین علت و معلول یه نسبتی هست که فقط بین اون علت و اون معلول اون نسبت برقراره دیگه، این نسبت رو بین این معلول و هر علت دیگری نمیشه سراغ گرفت، و همچنین اون نسبت رو بین این علت و هر معلول دیگری نمیشه از سراغ گرفت، بلکه عالم میشه هرج و مرج. اینطور نیست که هر معلولی از هر علتی بتونه صادر شه، یا هر علتی هر معلولی رو صادر کنه. اینجوری که نمیشه، نظام علی معلوله که نظام علی معلولی آن است که یه علت معین یه معلول معین داره، و الاگه بنشه از اون علت همین معلول صادرش، همون یکی که نمیشه علیت که. در معلولم این معلول از این علت صادر شه، بتونه از یه علت دیگه هم صادر شه، از علت سوم بتونه صادر شه، چهارم بتونه صادر شه، نمیشه علیت. بین علت و معلول یه نسبتی برقرار است که منحصر است، هر علتی فقط فلان معلول رو صادر میکنه، هر معلولی فقط از فلان علت صادر میشود. خب اگر این بود، اون وقت اینجا ما در واقع باید بپذیریم که نمیشود که به اصطلاح هم خفای جدران علت باشد مستقلا، هم خفای اذان علت باشد. بالاخره اگه یک از این علت اون دیگری نمیتونه علت باشه، ولی که معلول و واحد که دوتا علت نمیتونه داشته باشه. و به همین جهت پس ایشون میگه که قاعده مقابلش هم مطرح شده که لا یستر من الواحد الا الواحد، که حالا البته ان الواحد دقیق تره، این عبارت خود میر مثلا آخوند ما داریم گریم. برحال الواحد لا یستر الا ان الواحد، واحد یه چیز از جز یک چیز صادر نمیشه، از دو تا چیز یه واحد صادر نمیشود. هر معلول از یک علت و هر علتی هم علت نسبت به یک معلول رو داره. این قاعده الواحد و قاعده الواحد اینجا در جریان داره. در نتیجه ما ناچاریم بریم به این سمت که بگیم یه علت بیشتر نداریم اینجا و اون عنصری عنوانی مشترک بین خفا از آن و خفای جدرانه، نه اینکه اینا هر کدوم علتن، یه علت وجود داره. این دوتا در واقع عنوان مشیرن به اون علت واقعی. علت واقعی یکیه. طبق قاعده الواحد ما چند تا علت نمیتونیم برای معلول واحد داشته باشیم، توارد علل محاله. پس بنابراین ما یه علت بیشتر نداریم. از شبت که بله دیگه بله همینجوره. از ساعت که ما چند تون نکتر رو زیل فرمیشون عرض میکنیم، یکی این که اینجوری که ایشون تقریر فرمودند، تقریباً عبارت مرحوم آخونده، من ظاهرنش تصرفی هم دیگه قسمت نکردم، ایشون جوری فرمودن و لعل العرف یساعد علی الوجه ثانی. وجه ثانی چی بود؟ وجه ثانی این بود که منطق هر یک رو به منطق دیگری تقیید کنیم و رفعیت کنیم از مفهوم، هر یک رو با دیگری تقیید بکنیم. یعنی چی؟ یعنی هر این بچه ثانی میشه. بچه ثانی میگه که ما دو تا ملاک داریم، دو تا مبنا داریم، منتها این دو تا مبنا مطلق نیستن، هر یک با دیگری تغییر میشه. دو تا ملاک داریم، یکی خفای جدرانه، یکی خفای اذانه، اما این دو تا مطلق نیستن. چرا؟ چون خفای جدران رو خفای اذان تأکید میکنه، میگه خفای جدران به شرط خفای اذان، خفای اذان رو هم خفای جدران تأکید میکنه، میگه خفای اذان ملاک است به شرط اینکه خفای جدران هم واقع شود. یعنی در وجه دوم ما قبول میکنیم دو تا ملاک داریم، دو ملاکی هستیم، اینو قبول داریم. وجه دوم اینه. بچه چهارم چی بود؟ بچه چهارم این بود که اصلا این دوتا عنوان در حقیقت علت واقعی نیستن، منات واقعی قصر نیستن، بلکه اینا دو عنوانی هن مشیرن به منات واقعی. منات واقعی شرطیه، مثلا فرض کن یه اندازه مسافته، این مقدار از شهر دور شدی قصر، منتها بخوای بفهمی اون مقدار دور شدی یا نشدی، یا مثلا اذان مخفی میشه یا جدران مخفی میشه، از اینا پی میبری به اون مقدار از مسافت. اون مقدار از مسافت شرط تقصیره، اون علته.
اینطوری نبوده که از خود اینا به توی به دست بیاد، ممکنه بچه مشترک دیگری هم به دست بیاد از اینا.
حالا در هر حال که در خود مثال ذکر شده، یعنی در مثال داره میگه فقط سر و افتر، یعنی مثال ها مربوط به افتاره، مربوط به تفسیره.
اون مسافتی رو که ما استیاد میکنیم از این دوتا، اون مداتی رو که از این دوتا به دست بیاریم، از چیز خارج به دست بریم، از داخل اینا به دست نمیبریم.
میخواید بفرمید که ما چون مجموعه ادله تقصیر را و افطار را در سفر میدونیم برمیگرد به مسافت، ولی از اینجا ما میگیم آقا این دوتا هر یک خودشون علت نیستن، اینا عنوان مشیرن نه علت. وقت بعد از ادله دیگه چون حوزه حوزه مسافته، میگیم اون مقداری از مسافت بلاکه ترخصه، حد ترخص اندازه ای از مسافت است. اشکال نداریم، این خارج از این ادله هست، ولی خارج از لسان موضوع نیست. به هر حال باب صلات مسافره. حالا در هر حال اولین اشکالی که ما به نظر اون میرسه برفرمش مرحوم آخوند وارد میشه که شما اینجا وجه دوم رو نیومدید وجه وجهی قرار بدید. چون وجه دوم چی بود؟ وجه دوم این بود که ما هر یک رو به دیگری تقیید کنیم. یعنی چی؟ یعنی هر یک رو قبول کنیم که علت است، منتها علیتش مقید به اون دیگریه. پس بنابراین هر دو رو علت مستقل قلم داد کردیم، ولی علت مستقلی که مقید است به اون دیگری. پس دو تا علت رو قبول کردیم، پس قبول کردیم هر دو علیت دارن. این دومیه، درست شد؟ چهارمی چی بود؟ چهارمی میگفتش که اصلا این دو تا علت نیستند، و بلکه علت یه امر دیگه به نام یه حدی از اندازه از مسافت، که ما اون اندازه از مسافت رو با این دوتا علامت تشخیص میدیم. با خفای اذان میفهمیم اون مقدار اومدیم جلو، با خفای جدران میفهمیم اون مقدار مسافت از شهر فاصله گرفتیم. اون ملاکه، ملاک و منات و به اصطلاح علت اونه. این دوتا اصلا علت نیستن، اینا عنوان مشیرن به اون، امارن، اینا علامتن. دوتا بحث شد، اما ایشون چیکار کرد؟ ایشون اومد این دوتا وجه رو یه جا جمع کرد. میگه وجه ترجیح با وجه دومه، ولی این وجه دومی که اینجا داره تغییر میکنه ادغام دو وجه دو و چهاره،
و در حقیقت خود چهاره. در حقیقت اون چیزی که داره ایشون ازش استفاده میکنه چهاره، وجه چهاره.
به بیانی بله، چون وجه دوم با صورت مسئله شو پاک کنه تا وجه چهار رو مطرح کنه، یعنی علیت وجه دوم رو باید انکار کنه. بله، در هر حال اول اشکالی که مطرح میشه اینه که آقا اینی که فرمودید که وجه دوم نشد، که وجه دو و چهار رو با هم ادغام کردید، ازش یه وجه پنجمی ساختید. بنظر بعضی از عازم آمدن گفتن که مرحوم آخوند پنج وجه رو مطرح کرده. شما وقتی بررسی میکنید پنج وجه چهار وجه، احتمالاً این تقریب اخیر رو که به اصطلاح آخر سر مطرح میکنن اون داریم ارزیابی میکنیم، اینو بچه پنجمی قلم داد کردن که گفتن پنج بچه رو با خود مطرح کرده. ولی خب ایشون نمیگه بچه پنجمه، میگه بچه دوم. درسته، بچه دومو هم عرف تایید میکنه هم عقل تایید میکنه، منتها اینکه عقل تایید میکنه میشه بچه چهارم. بچه چهارم عقلی بود که میگفت آقا این دوتا عنوان علیت ندارن، اینا اماره و علامت هن. علت اون مقدار مسافت، یا ما میگیم اون مقدار مسافت، میگه علت یه چیز دیگه است، نمیگم چیه، یه چیز دیگه یه که جمع بین این دوتا علامت اونه، نه جمعه این دوتا علامت اونه. در بچه دوم میگه جمع اینا با هم میشن علت، در بچه چهارم میگه علت یه چیز دیگه است، این دوتا اصلا علت نیستن. وقت در این تقریرشون هر دو رو انجام میکنه. این یه اشکال که شما وجه دو و چهار رو با هم تلفیق کردید و رأی انتخاب کردید، پس بنابراین اون نیست. فرموش شاه سید هم که درست، اینم نکته درستیه، به این معنی شما دارید میگید وجه وجید وجه دومه، ولی الان دارید وجه دوم کلن زیرابشو میزنید. در حقیقت میخواد بگید وجه وجید وجه چهارمه. به این معنی میشه گفت اینم یه اشکال مستقل است. این اولا. ثانیاً اصلا قاعده الواحد اینجا جاش نیست. قبلا هم گفتیم، قبلا در مقابل مرحوم حق اصفهانی به خاطر داشته باشید از کردیم که آقا قاعده الواحد یه قاعده فلسفیه و قواعد فلسفیه مربوط به حوزه تکوین، باقیات، حقایق، جاش که حوزه تشریع نیست. که شما به قاعده الواحد تمسک کنید در حوزه تشریع، در دعا تشریع بگید آقا این به صلاح علت بیشتر نمیتونید. حوزه تشریع درست است که ما قبول داریم اوامر و نواهی طبیعت از مصالح و مفاسد باقیه یا صدوریه احیانا دارند. درست، قبول داریم، قبول داریم که الواجبات الشرعیه الطاف فی الواجبات الواقعیه، قبول داریم این قضایا رو، نمیگیم اعتبار محض از تشریعیات، اما تابع نظر شارع اند. شارع جعل میکنه، یعنی اگر شارع جعل نمیفرمود تکلیفی به وجود نمی آمد. اینجا حوزه، حوزه اعتبار شارع در حوزه تشریع که اعتباری است، تمسک کردن به قاضی الواحد جا نداره. این که شما میگید که وجه دوم رجحان دارد، عرفم اینجور میفهمه، عقلم اینو تایید میکنه، بعد میره سراغ القاعده الواحد. قاعده الواحد جاش اینجا نیست، علاوه بر این که اصلا در وجه دوم قاعده الواحد مطرح نمیشه. قاعده الواحد به درد وجه چهارم میخوره که شما بین این دوتا قطع کردید، یعنی امتزاج کردید، یه مزاجی از وجه ثانی و رابع رو آوردید، کردید رأی مختار. خوب بود نمیگفتید وجه ثانی درسته، همینجور میفرمودید، میگفتید از مزاج امتزاج وجه ثانی و رابع میشود رأی درست رو به دست آورد. اون وقت آمدید به قاعده الواحد تمسک کنید. قاعده الواحد بالا حوزه تکوینه. علاوه بر این که قاعده در حوزه تشریع ایراد نداره، مولا بیاد بگه آقا یا با این یا با آن، دست مولاست. بگه عاصمیت ما یا با کریت، ای کریت بود عاصم است، اگه کر نبود جاری متصل به معمر بود بازم عاصم است، کر نبود جاری نبود متصل به نابه هم نبود اما بارون داشت میمد بازم عاصم است، دست شارع. در نهایت بگید آقا طبق قاعده الواحد این حکم خدا اشکال داره، خود به خدا ایراد بگیرید، بگید آقا بر اساس قاعده الواحد نمیتونه سه تا علت داشته باشه عاصمیت. نه خیر، شما نمیتونید بین این سه، حالا اینجا جور میکنید، میگید که آقا خفای جدران و خفای اذان شاید عنوان مشیرن به یه امر دیگری به نام حدی از مسافت که اسم جود امت ترخوز، اما در مسئله علل عاصمیت میتونید جمع کنید بگید اینا برمیگردن به یه علل. میشه این کار کرد؟ نمیشه این کار کرد. اینجا میتونید بگید ما به قاعده الواحد میتونیم پایبند بمونیم برای اینکه دوتا خفا رو برمیگردیم به یه خفای حقیقی، اما در اون مثال کریت که نمیتونید یه همچه کاری بکنید، بگید که این سه تا عنوانی که آمده اینا عنوانهای مشیرن به یه واقع، چی اون واقع؟ میتونید یه علت واحد درست کنید؟ نمیتونید درست کنید. ولی شارع میتواند علل مختلف رو برای معلول واحد جعل بفرمود، در واقع تشریعات نداره و منافاتی با قاعده الواحد نداره، چون قاعده الواحد اولا مال حوزه تکوینه، ثانیا این مختص به بسیط بحثه، در خصوص باری تعالی است. اونجا فلاسفه میخوان مشکل صادر اول حل کنن، میخوان بگن آقا یه چیز از حق تعالی بیشتر صادر نشده، اینو میخوان حل کنن، نه اینکه هر علیتی رو. مال علت بسیطه بحث است، بله، هر تکوینی هم نیست حتی. بله، حالا اگر احیانا تفکیکی باشیم، برحال حالا همینطور جعفر اونجا هم اشکال داره مثلا به نیابت از مرحوم بزمیتی اصفهان. عادیه، برحال ما ادبیات اصلا خلط، یکی از اشکالات اساسی در یه علمی اینه که ما ادبیات و زبان معیار و اون فضای دانشی یه دانش رو به دانشگی خلط کنیم. آقا در حوزه عرفان باید به زبانی حرف زد، در فلسفه به زبانی، در ادبیات به زبانی، در فقه به زبانی. نمیشه ما این مطالب در هم کنیم. نمیخوام من کنم، بارها عرض کردیم که ایراد نداره ما بحث فلسفی بکنیم، اما بحث فلسفی که جا داره مثلا ماهیت زبان رو بحث کنیم، این بحث فلسفیه، این هیچ اشکالی هم نداره در اصول راجع به ماهیت زبان، ماهیت لغت حرف بزنیم، بگیم ما لغت و زبان به چند معنا به کار رفته است، اینجا مراد چیه مثلا، و به این شکل ماهیتش این میشود، اقتضایش این میشود، این ایراد، اینجور بحث‌های فلسفی ایراد نداره. اما قواعد فلسفی رو برداریم بیاریم به کار بندیم توی اصول، اینجا به جا نیست، اشکال در اینه. در واقع بارها گفتیم بحث فلسفی در علم اصول هیچ ایرادی نداره و اصلا در مواقع اجتناب ناپذیره، اما قواعد فلسفیه رو بیاریم تا واقعا نعل به نعل بگیم در اصول و در حوزه تشریع اینا رو به کار میبریم، این خلاف به اصطلاح منطق علمیه. خب این هم یک اشکال که اصولا تمسک به قاعده الواحد جاش اینجا نیست. اشکال سوم این که آقا شما کل مسئله رو دارید روی مثال پیاده میکنید و اون مثال خفای جدران و خفای اذان برای تقصیر. آیا تمام مواردی که گاه دو تا شرط بیان میشه برای معلول، سه تا شرط، چهار تا شرط، تمام این موارد همینجوره؟ همونطور که مثال زدیم مثلا مسئله عاصمیت کر هم مثل خفای جدران و خفای اذانه؟ مگه میشه برای تمام مثالها حکم واحد صادر کنید؟ شما یه مثال زدید و کل مسئله رو میخواید بسر اون مثال حل کنید، معلوم نیست اون راه حلی که پیدا میکنید که مشکل خفای جدران و خفای اذان حل میکنه با همون راه حل بتونید مشکل عاصمیت حل کنید، معلوم نیست. علاوه تیرتن واحده نیست موارد، و چنان که دیدیم این طرز برخورد که بیاییم یه مثلا قدر مشترک بگیریم، قدر مشترک فرض کنیم، در مسئله عاصمیت ما نمیشه، این امکان نداره. این یه اشکال، اشکال سوم. زیلونی اشکال چهارم به یه معنا دو مکمل این اشکال. اصلا در مثالی که شما میزنید این مثال دقیق نیست، این مثالی که شما دارید مطرح میکنید، در این مثال این دو عنوان اولا به نظر میاد که در واقع در اینجا مشیرن، عنوان مشیرن به یه عنوان واقعی، یه عنوان حقیقی که حسب موضوعی که محل بحثه میگیم اون مسافته، یه حدی از مسافته. دلیلش چیه؟ دلیلش هم این است که ما میگیم اصلا کلن در مسئله سفر مسافت ملاکه، حالا چه برای ترخص، برای تعیین حد ترخص میزانی از مسافت حد ترخص است، چه برای این که بگیم آقا به اصطلاح سفر تحقق یافت، سفر شهری، بازم میزانی از مسافت مطرحه. خب اینجا ما میتونیم از این ادبیات کش کنیم که اونی که ملاک قصر و حد ترخص حدی از مسافت است، اینجا میفهمیم. ولی اشکال قضیه اینه که شما بفرمایید خفای جدران و خفای اذان همیشه برابره، بر هم منطبقن، یعنی هرگاه خفای جدران شود خفای اذان هم میشود، و هرگاه خفای اذان شود خفای جدران میشود، اینطوریه؟ بعضی گفتن نه خیر، خفای اذان همیشه جلوتر اتفاق میفته، این مشهوره، میگن معمولا اذان رو میذاری فاصله میگیرید، اما جدران آدم هرچی دور میره هی میره دورتر، دیوار همچنان میبینی، این البته میگن معمولا. بنده خلاف اینو عرض میکنم، بنده عرض کنم بستگی داره به شرایط جدی، بستگی داره به وضع سمع، به وضع بصر، به وضع جو اون منطقه، شرایط خیلی خوب، یعنی در شرایط مختلف، یعنی جهات عدیده‌ای چون دخالت دارن گاهی اذان دیرتر خفا پیدا میکنه، گاهی جدران. نمیخوایم بگیم بله در وضعیت متعارف و عادی مسئله قبوله، یعنی اینطور نیست که مثلا یه روستایی که تو قله است شما 100 کیلومتر هم که برید روستا رو میبینید. از روستای خاوه من دیدم، خاوه قم که 40-50 کیلومتر بعد از قم سمت همین به اصطلاح این به معروف فردو، نزدیک فردو، از اونجا با دامد میبینیم، با اونجا جلسه میذاریم 4-5 روز بگیم برای بحث های دانشنامه، اونجا میبینیم. حالا یه روستایی که خله دامد بود، ما تو 200 کیلومتر اون وقتر هم روستا رو میدیدیم. اینو نمیخوام بگیم، بله معلومه که روشنه، این غرض نیست. وضع عادی، همون وضع عادی هم اینجوری نیست که، یعنی دقیق نیست این دو معیار. به اتفاقا خود این که این دوتا معیار متفاوتن، یک گاهی این خفاه اون خفاه نیست، گاهی عکس، گاهی با هم منطبقن گاهی با هم منطبق نیستن، و این که اینا با هم متفاوتن، گاهی منطبق میشن گاهی منطبق نمیشن، این اتفاقا دلیل اینه که اینا ملاک نیستن اصلا، اینا عنوان مشیرن. ما باید از اینا کشف کنیم اون عنوان حقیقی شرط رو، اونو باید کشف کنیم. بله حل میشه دیگه، یعنی معلومش که بچه چهارم درسته، میخوام بگیم بچه چهارم ترجیح داره، تعددی وجود نداره. اشکال ما چی شد؟ اشکال ما چی شد؟ مثالتون هم اشکال داره. اولا شما با یه مثال میخواد مسئله رو حل کنید، در حالی که مثال دیگه با این نمیسازن. پس بنابراین موارد علاوتیت واحده نیستن، با این با یه مثال روی مثال مستقر بشید مشکل حل کنید، مشکل حل نمیشه. وانگه این مثال خودش مشکل داره، برای خود این مثال دقیق نیست. شما اگر مثلا فرض کنید که مثال مثلا عاصمیت رو بگید، اونجا باز دقیق یا بارون میاد یا نمیاد، یا ما جاری متصل به منبع هست یا نیست، یا کار هست یا نیست، کاملا دقیقه. اونجا که بگید بعد مثلا از توش یه عنصر مشترک در بیارید، خب میشه که اونجا نمیشه عنصر مشترک در آورد. پس بنابراین با مثال مسئله رو حل نکنید. علاوه بر این که حالا ما البته اینجا گفتیم دیگه، لیست الموارد علاوه بر تیرت واحده فیجدر اتخاذ الرأی فی کل قسم حسبه، به شیوه و نوع واحد نیست. کمان الوجه الوجهی فی المثال المذکور و رابع الوجوب، به نظر میاد در مثال لاغل بچه چهارون درسته، در این مثال ها، چون در مثال عاصمیت بچه چهارون نداریم اصلا. خب بیشتر تد شرط نیست دیگه، بلدی معنیش میشه تد شرط نیست، یه شرط واقعی داریم. و هم جعل و شرط هم القدر المشترک بین هما و اخذ کل العنوانین المذکورین فی المثال عنوانن مشیرن الى ما یا امهما و هو المسافت الکذائیه، این مقدار از مسافت. حالا اون مقدار دقیق نیست دیگه البته، لانه لا موضوعیت لخفاء صوت الاذان او جدران فی القصر فان الملات فی تحقق السفر الموجب للقصر والافطار حسب ظاهر بعض الاخبار، بعض اخبار الباب و نظر مشهور هو میزان المسافه. ما در مسئله مسافت، خب مسافت رو محکم نمیگیم ملاک سفره، مسئله مدت رو دخیل میدونیم، لااقلش این است که من خودم شخصا به اصطلاح در جاهایی مثل قم و تا سمنان و این جاها که میرم به اصطلاح قصر میخوانم و به احتیاط واجب تمام میخونم، چون روایات صحیح داریم که مسئله مدت رو ذکر میکنه و یه وقتایی اون اوائل حتی گاهی ترجیح میدادم مدت رو بر مسافت. بله بله، مسافت یومن و یومن در اونجا و روایتش هم صحیحه. و بعد استدلال هم میکنه که سوال میکنه آقا وقت یومن و یومن آخه چقدر؟ میگه خب به مسیر معتدل دیگه، باید بینیم مرکب، میگه آخه یه اسب خیلی تند، یکی با شتر، یکی فلان، یکی پیاده، یه به اصطلاح میزان معتدل. حالا در هر حال از این بحث بگذریم، این اشکال وارد چهارم این اشکال هم این است که اینها اصلا هیچ وقت بر هم منطبق نیستن. یه اشکالی هم مرحوم میرزا داره که خب میرزا اون کسالتی که ما داریم، میرزا نسبت به فقط آخون داشتیم، ما نسبت به همه داریم، میخوایم یه جوری گیر بدیم به افراد. معلومه میرزا به آخون، حلقه آخون یه جوری باید گیر بده. اینجا هم گفت آقا شما میگه آقا مفهوم رو تغییر، مفهوم مگه جمله است؟ مفهوم که جمله نیست که نمیدن به منطق قید بخوره و اینا. یه اشکال اینجوری میشون به اصطلاح و فرمش مرحوم آخون میگه، میگه اصلا مشکل اینجوری نمیشه حل کرد، باید به طرز دیگری حل کنیم، با ما مسئله علیت رو باید حل کنیم. بعد میره قولی رو مطرح میکنه که انشالله جلسات بچه ایشون رو مطرح خواهیم کرد. صلی الله علیه و آله.